سلام، ساعت ده شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که احمد جواد رسولی و عبدالحق حمیدی خبرنگاران خبرگزاری گردش اطلاعات از قید طالبان رها شدند. این مرکز در بیانیه از رهایی این دو تن استقبال کرده و گفته است که بازداشت آنها غیر قانونی بود و آزادیشان نباید سلب می شد. رسولی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که او و حمیدی حوالی ساعت 8 امشب رها شدند. احمد جواد رسولی صاحب امتیاز و عبدالحق حمیدی مدیر مسئول خبرگزاری گردش اطلاعات است. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان آنها به روز پنجشنبه هفته گذشته بازداشت شده بودند. طالبان درباره دستگیری و رهایی این دو خبرنگار هنوز چیز نگفتند. گزارش ها می رسانند که بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در ولسوالی سرکنوی ولایت کنر درگیری رخ داده. برخی از باشندگان محلی به رادیو آزادی گفتند که این درگیری در منطقه گنجگل صبح امروز آغاز شد و تا ساعت 11 پیش از چاشت دوام کرد. یک مسئول امنیتی طالبان در کنر به رادیو آزادی گفت که درگیری بر اثر ایجاد یک پسته جدید از سوی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند صورت گرفته. درباره تلفات احتمالی درگیری هنوز چیز گفته نشده. نظامیان پاکستانی در مورد رویداد تا حال تبصره نکردند. در منطقه چپدره ولایت کنر در نتیجه انفجار بارود در یک خانه دست کم دو نفر جان دادند. احسان الله معاون ریاست رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در ولایت کنر امروز به رادیو آزادی گفت که در قریه ترنیک حوالی ساعت 10 پیش از چاشت در نتیجه آتش گرفتن بارود و انفجار آن دو نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام های طالبان مردم محل برای استخراج یک نوع سنگ قیمتی موسوم به بیروچ از بارود استفاده می کنند. در نتیجه انفجار گاز میتان در یک معدن زغال سنگ در جنوب غرب پاکستان 3 معدنچی شامل دو برادر که این دو شهروندان افغانستان بودند به روز جمعه جان دادند. مقام های پاکستان از این رویداد امروز خبر دادند. این معدن در 200 کیلومتری شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان موقعیت دارد. رسانه های ایران و سپاه پاسداران این کشور میگویند که در حمله هوایی اسرائیل 4 ایرانی به شمول 2 مقام ارشد سپاه در دمشق پایتخت سوریه کشته شدند. در این حمله امروز ساختمانی که توسط سپاه پاسداران استفاده می شد هدف قرار گرفته. در بیانیه رسمی سپاه آمده است که حجت الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی و سعید کریمی 4 عضو سپاه پاسدارانند که در حمله کشته شدند. از سوی دیگر نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که در حمله هوایی در دمشق دست کم 5 ایرانی و 1 سوری کشته شدند. به گفته این نهاد حمله در جریان جلسه گروه های تحت حمایت ایران صورت گرفته. و بر اساس تحقیقات خبرنگاران بخش روسی بی بی سی و مدیا زونای روسیه، از آغاز حمله روسیه بر اوکراین دست کم 42,284 تن از نظامیان روسی در جنگ کشته شدند. بر بنیاد گزارش ها 3,053 نفر از کشته شدگان افسران هستند که 249 تنشان دگرمن و یا رتبه بالاتر از دگرمنی داشتند. وزارت دفاع روسیه در این باره هنوز تبصره نکرده. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه حکمت ایران میگوید محمد عادل عارف معروف به عادل پنجشیری طراح حمله چند سال پیش به پانتون کابل در ایران تحت تعقیب است.
بر اساس این اطلاعات او فردی است که در زمان حکومت گذشته به اتهام حمله به پوهنتون کابل از سوی امنیت ملی افغانستان بازداشت شده و استر محکمه افغانستان در دسامبر 2020 او را به شد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.
شکایت دستفروشان از اقدام شاروالی طالبان در کابل.
اقتصاد ما ضعیف است که یک دوکان مرخ جور کنم و نفقه فامیل خدا پیدا کنم. بغلش سرک ماره نشاروله بیا اجازه نمیتر.
ژاپن سفینه را در سطح ما فرود آورد.
قبل از این ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین و هندوستان توانسته بودند که سفینه های فضایی خود را در سطح ما فرود آورند.
و برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 10:06 شب به وقت افغانستان شد. حکومت ایران میگوید محمد عادل عارف، معروف به عادل پنشیری، طراح حمله به پانتون کابل در ایران است. او عضو شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش معرفی شده که به اتهام طرح حمله به پانتون کابل در سال 2020 بازداشت شده بود و پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان از زندان آزاد شده. وزارت اطلاعات ایران در اعلامیه از مردم در آن کشور خواسته تا در زمینه بازداشت این عضو شاخه خراسان داعش همکاری کنند. بیشتر در این گزارش.
پس از نشر گزارش‌های مبنی بر دست داشتن شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در انفجار کرمان ایران، اخیراً وزارت اطلاعات ایران از مردم این کشور خواست تا در بازداشت محمد عادل از اعضای شاخه ولایت خراسان گروه مسلح داعش که بر اساس گزارش‌ها وارد غرب تهران شده کمک کنند. این وزارت در 30 اعلامیه‌اش که در پیوند به حملات کرمان صادر کرده گفته است که فرد موسوم به عادل پنچیری طراح حمله به پوهنتون کابل بوده است. در اعلامیه همچنان آمده است او پس از حدود یک سال زندانی بودن از زندان آزاد شده و به اساس گزارش ها اخیراً وارد غرب تهران شده است. خبرگزاری تسنیم ایران یک عکس عادل پنچیری را نیز منتشر کرده است. بر اساس این اطلاعات او فردی است که در زمان حکومت گذشته به اتهام حمله به پوهنتون کابل از سوی امنیت ملی افغانستان بازداشت شده و از سر محکمه افغانستان در دسامبر 2020 او را به ارشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد. آن زمان امنیت ملی نظام جمهوری پیشین ویدیویی از اعتراف او را منتشر کرده بود. فرد بازداشت شده در این ویدیو نام خود را محمد عادل ذکر می کند و می گوید که او به نام محمد عرش نیز معروف است. او در این ویدیو دست داشتن خود در حمله به پوهنتون کابل را تایید می کند، اما معلوم نیست که این اعتراف در چه شرایطی از او گرفته شده بود. آن زمان تلویزیون ملی نیز سن محمد عادل را 24 سال ذکر کرده و گفته بود که او باشندی اصلی ولایت پنچیر و ساکن پلوچرخی کابل است. اما با آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدها تن از اعضای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در زمان حکومت جمهوری پیشین زندانی بودند و دلیل باز شدن زندان‌ها آزاد شدند. اجمل عمر شینباری، آگاه امور امنیتی و سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی در حکومت جمهوری پیشین میگوید بر اساس معلومات او در اواخر حکومت جمهوری پیشین 400 عضو داعش که به اعدام محکوم شده بودند تنها در زندان بگرام زندانی بودند.
این یک تهدید بزرگ تروریستی است که در افغانستان است و افغان‌ها را تهدید می‌کند و علاوه بر آن این تروریست ها یا جنایتکارانی که به کشورهای همسایه رفته اند می توانند تهدید بزرگ برای این کشورها نیز باشند.
اسحاق اطمر از دیگر آگاهان امور امنیتی می گوید اگر کشورهای منطقه به گونه مشترک در برابر گروه های تروریستی از جمله داعش اقدامات را انجام ندهند، تهدیدات امنیتی این گروه ها بیشتر خواهد شد.
این یک مسئله جدی است که حکومت ها و دولت های منطقه در برابر آن اقدامی جدی کنند و اجازه ندهند که هراس افغانان از یک کشور بر ضد کشور دیگری استفاده کنند.
اجازه و نکلی چیز دیده و دونا دبل هواد بر ضد استفاده کنند.
این در حال است که اخیراً یک بار دیگر حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در مناطق شیعه‌نشین افغانستان از جمله غرب شهر کابل افزایش یافته است. برخی از شهروندان کابل میگویند که نامنی‌های اخیر آنان را هراسان ساخته است. یکی از باشندگان دشت بچی کابل که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
قبلا ما در مراکز آموزشی، در مسجد و در مکتب انفجار می‌شد، اما فعلا که به موتر با پیش جاده در پیش مارکت هایی که مردم میره از اونجا خرید میکنه و انفجار میشه. وضعیت افغانستان روز به روز وخیمتر میشد، به شدت امنیت در افغانستان خراب است. حتی ما وقتی که از خانه میبرایم بیرون امید را ندارن که واقعا اینا دوباره شب زنده خانه میاین یا نمیاین.
گل نبی که دیگر از باشندگان این منطقه میگوید افزایش ناامنی ها بر کار و بار او آسیب رسانده است.
کابل که اخیره که داعش لخوا بریدون زیاد شون و واقع چه منگه دیر زیاد شون.
حملات داعش که اخیرا در کابل افزایش یافته ما را بسیار نگران کرده است. این که ما کارگر هستیم و یک لقمه نان حلال برای خانواده خود پیدا میکنیم، میترسیم که این از دست ما نرود.
چکو حسنه شی منگ دقیقه 500 روپی گردی نه همو ورزی بزه که وطن حالاتم پدی رکم ده.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و امنیت نسبی که به میان آمده بود، یک بار دیگر ولایات مختلف افغانستان از جمله کابل هر از گاه گواه حملات انفجاری می باشند. حدود دو هفته پیش به تاریخ‌های 3، 6 و 8 جنوری 3 انفجار در مناطق مختلف کابل رخ داد که در نتیجه آن 10 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت دو حمله را بر عهده گرفت که پیش از این نیز این گروه مسئولیت حملات مختلف در کابل و ولایات را بر عهده گرفته بود. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در گزارش به تاریخ 7 دسامبر سال 2023 گفت که از اول آگوست الی 22 اکتبر این سال 1414 رویداد امنیتی در افغانستان به ثبت رسیده است که 2% افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال قبل آن نشان می‌دهد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید برای کمک با مهاجران افغان در ایران و پاکستان با 620 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این نهاد گفته است که افغانهای مهاجر در این دو کشور با شرایط بد اقتصادی، عدم دسترسی به آموزش و کمبود فرصتهای شغلی روبروستند. در این گزارش فائزه ابراهیمی با شماری از افغانها در این دو کشور همسایه صحبت شده.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید با توجه به شرایط موجود در کشورهای همسایه افغانستان در سال 2024 تا 2025 برای کمک به 4.8 میلیون مهاجر افغان نیازمند و 2.3 میلیون نفر از جامعه میزبان در ایران و پاکستان به 620 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این سازمان در گزارش طرح پاسخگویی خود که روز جمعه منتشر کرده گفته است که در حال حاضر در این دو کشور میزبان 7.7 میلیون مهاجر افغان هستند. در این گزارش آمده است که 3.2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی میکنند که حدود 75% آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهد. UNHCR با اشاره بر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان گفته است که اخیراً میزان خروج کاهش یافته است، اما مهاجرین افغان به ویژه زنان و کودکان افغان در این کشور و ایران به خدمات آموزشی و صحی و حقوق بشری نیاز دارند و باید جامعه میزبان نیز برای ارائه این خدمات همکاری کنند. این سازمان گفته است که در حال حاضر ایران میزبان 4.5 میلیون مهاجر افغان است که 71%شان زنان و کودکان هستند. UNHCR میگوید برخی از مهاجرین کارت شناسایی دارند و شماره هم سرشماری شدند، اما مهاجرین بدون اسناد قانونی که از راه‌های قاچاقی وارد ایران میشوند با مشکلات مختلف از جمله عدم دسترسی به آموزش، صحت و از همه مهمتر عدم دسترسی به فرصت‌های پناهندگی در کشورهای دیگر مواجه هستند. این سازمان گفته که در تلاش است در ابتدا به نیازمندی‌های شدید مانند حمایت از مهاجران و جامعه میزبان برای ارائه خدمات به مهاجران رسیدگی کند و پس از آن در راستای جستجوی برنامه‌های مهاجرتی برای این مهاجران کار خواهد کرد. این در حالی است که برخی از مهاجران افغان در ایران و پاکستان از مشکلاتشان در این کشورها شکایت دارند. سعیده یکی از آنان که بیش از 2 سال می‌شود برای بار دوم با خانواده‌اش به ایران مهاجر شده میگوید با آنکه دولت ایران برخی از مهاجرین را سرشماری کرده است، اما هنوز هم مهاجرین با مشکلات زیادی روبرو هستند.
مشکلات زیادی وجود داره که از جمله اقتصادی و مسکن بعضی از قانون هاستش که به تازگی برای مهاجرین در نظر میگیره اینه که تو نونوایی ها بدون کارت بانکی به اونا نون نمیدن. که میخوای نون بگیری مثلا باید کارت بانکی داشته باشی و اگرم میدن مثلا جوریه که قیمتش بیشتر از اونایی که مثلا تو به بقیه میدن اونایی که کارت بانکی دارن. بعد بانک ها به کسایی که مثلا تازه اومدن و کارت شناسایی اینا ندارن اصلا بهشون مثلا میگه شما چون تازه اومدین اصلا کارت بانکی نمیدن که برن بیچاره ها نون اینا بگیرن.
فواد یک نظامی سابق در نظام جمهوری پیشین افغانستان که برای کار به ایران مهاجرت کرده است از وضعیت بعد مهاجرین در این کشور همسایه غربی افغانستان شکایت دارد.
اصلا ارزش قائل نیستم، خیلی بدی حقیر می نگرن و ما را هر روز وارد توهین و تحقیر قرار می دهند. شخصا خودم چند روز پیش از کرج یک جای کار میکردم، از ساعت 11 صبح تا توی شب از سر کار آمدن پلیس ها با یکی از مهرانی که در اونجا موظف بودن با پلیس ها آمدن، تمام افغان هایی که چی اسناد داشتن قانونی و غیر قانونی را از کار را یاد جمع کردن.
جمیل فیضی که یک سال می شود به اسلام آباد پاکستان رفته است، در مورد وضعیت خودش بر رادیو آزادی گفت:
نگهانتری اول شارپ گرفتد تا بال بر دوم و سه می خود سه چار انتریو می گیره، باز معرفی می کنه به سفارت های کشور ها، دیگه تا فعلا در انتریو دوم وجود نداره، دیگه یک سال طول کشیده، دیگه هم مگه مهاجرین گیج هستن، در بیچارگی هستن، در مشکلات هستن، وضعیت اقتصادی خوب ندارن، تقریبا اگر کمک های آمد بیرین می دیگه تا چی عده تا چی وقت.
او می افزاید که در این اواخر روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان کاهش یافته است، اما انتظار آنان از ملل متحد و کشورهای پناهجو پذیرین است که روند بررسی پرونده هایشان را سرعت بخشند. این در حالی است که حکومت موقت پاکستان از اول نوامبر 2023 به این سو روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد قانونی را آغاز کرده و در کنار آن ایران هم هفتوار هزاران مهاجر فاقد اسناد افغان را اخراج می کند. ایران و پاکستان از چندین دهه بعد این سو میزبان میلیون ها مهاجر افغان هستند، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021 میلیون ها افغان دیگر به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی، بیکاری، فقر و محدودیت های حکومت طالبان عنوان می کنند به این کشورها مهاجر شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ژاپن پنجمین کشور شد که سفینه‌ای را در سطح ماه فرود آورد. اداره فضانوردی ژاپن امروز به وقت محلی ساعت 12:20 اعلام کرد که سفینه فضاییش به مهتاب رسید و با زمین تماس برقرار کرد. جزئیات در این گزارش.
اداره فضانوردی ژاپن جاکسا اظهار نگرانی کرده که سفینه آن در سطح کره ماه نمیتواند انرژی آفتابی تولید کند، ولی این را هم گفته که بطری های جابجا شده در سفینه فعال می باشند. قبل از این ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین و هندوستان توانسته بودند که سفینه های فضایی خود را در سطح ماه فرود آورند. دیگر کشورهایی که به مهتاب سفینه فرستادند، سفینه های ارسالیشان در جای نشست کردند که از محل مشخص شده چندین کیلومتر فاصله داشت، اما سفینه ژاپنی در چند متری محل مشخص شده فرود آمده است. ژاپن میگوید در سطح ماه در مورد موجودیت آب تحقیقات میکند. دانشمندان ژاپنی به این باورند که در آینده برای ادامه سفر کیهانی به کره مریخ از کره ما همچون یک مرکز فعالیت استفاده خواهند کرد و برای ایجاد چنین مرکز و فعالیت آن موجودیت آب ضرور است و کار آن را آسان می سازد. حالا نگرانی این است که ذخیره انرژی این سفینه ژاپنی ممکن است به زودی به پایان برسد، ولی انجینیران ژاپنی سعی دارند وسایل گرم ساختن رباتی را که در این سفینه به مهتاب فرستادند غیر فعال بسازند و امیدوارند که به این ترتیب آینه های جذب انرژی آفتاب در سطح ماه به سمت آفتاب عیار شوند. این ربات به اندازه یک سیب است که کمره های بسیار قوی در آن نصب شده است و هرگاه با کدام مانع روبرو شود توان آن را دارد که شکل خود را عوض کند. ژاپن قبل از این دو بار سعی کرده بود که سفینه های خود را به مهتاب بفرستد، ولی هر دو بار ناکام شد. هندوستان توانست 4 ماه قبل از این سفینه خود را به ماه بفرستد، اما سفینه آن در بخش تاریک مهتاب فرود آمد، در حالی که سفینه های آمریکا، شوروی سابق و چین در سمت دیگر مهتاب نشست کرده بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
هزاره های افغانستان از افزایش حملات گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در این کشور نگران هستند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر در یک گزارش مفصل. اکنون میشنوید که شماری از دستفروشان در شهر کابل شکایت دارند که شارولی حکمت طالبان در کابل مانع کار آنها روی جاده های پایتخت می شود. شماری از این افراد به رادیو آزادی گفتند توان ساخت دکان و پرداخت کرایه و مالیه را ندارند و مجبورند که برای تهیه لقمه‌نان به خانواده های خود روی جاده ها دستفروشی کنند. بیشتر در این گزارش.
اینجا یکی از بازارهای مزدحم شهر کابل در ناحیه اول است که دستفروشان زیادی در اینجا با دستفروشی برای کراچی های دستیشان خرچ روزانه خانواده خود را فراهم می کنند. اما برخی از آنان می گویند که شاروالی حکومت طالبان در کابل برایشان اجازه کار کردن را نمی دهد و کراچی هایشان را جمع آوری می کند. آنان بر رادیو آزادی گفتند که از نهایت مجبوریت و از این که توان ساخت دکان و پرداخت مالی آن را ندارند در روی جاده ها دستفروشی میکنند. مرتضی یک تن از این دستفروشان میگوید
کراچی یک دستکی دارم و ددان سرک میمونم یکان چیز مفروشم، توان مالی نداریم، اقتصاد ما ضعیف است که یک دکان مرخ جور کنم و نفقه فامیل خدا پیدا کنم یک لقمنان که حالا بغلش سرک ماره شاروالی یا اجازه نمیتر.
اخترگل یکی دیگر از دستفروشان در نایی اشتم شهر کابل شکایت مشابه دارد. او بر رادیو آزادی گفت
من در بازار کورتیناو دست فروشی میکنم. افراد شاروالی ما را زیاد به عذاب کرده، میگویند روی جاده نباشید، کجا برویم و چی کار کنیم؟ حال خود دولت یک جای تعیین کند و یا زمینه کار را فراهم کند.
این دست فروشان میگویند که طرفدار ایجاد نظم در پیاده روها و جاده های شهر کابل هستند، اما تاکید میکنند که مشکل آنها نیز باید در نظر گرفته شود که چگونه به خانواده هایشان یک لقمه نان فراهم کنند تا حداقل کودکانشان شبها گرسنه نخوابند. این در حال است که شاروالی حکومت طالبان در کابل با پخش اعلامیه‌های مکرر از این دستفروشان خواسته تا در روی جاده فعالیت نکنند. نعمت الله بارکزی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
پیاده رو مطلقاً مال رفت آمد یا عبور مرور افرادی است که به شکل پیاده است و سرک هم مال رفت آمد موتر است. استفاده غیر از این یعنی که ما مزاحمت میکنیم و از حق بیت المال به نفع خود استفاده میکنیم و بدون شک برای شرکت اجازه نیست.
اما او نگفت که این دستفروشان به کجا نقل مکان کنند تا بتوانند چرخه روزگارشان را بچرخانند. اما مسئولان شهرداری حکومت طالبان کابل در گذشته تاکید کرده بودند که محلات مشخصی را برای دستفروشان تعیین کردند و آنان باید در محلات تعیین شده فعالیت کنند. اما پیش از این برخی دستفروشان در گفتگو با رادیو آزادی از بلند بودن کرایه این محلات و دوریشان از نقاط مزدحم شهر شکایت کرده بودند. این مشکل در زمان نظام جمهوریت پیشین نیز وجود داشت که ظاهرا تا هنوز حل نشده باقی مانده است. این در حال است که اخیراً برخی مهاجرین تازه برگشته از پاکستان به رادیو آزادی گفته بودند که آنان به دلیل نبود فرصت‌های کاری آغاز به کار دستفروشی کردند. به اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میزان بیکاری و فقر در این کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته است و در حال حاضر بیش از نیم نفوس افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
10:23 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. تا 7 دقیقه دیگر فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی برنامه زن و زندگی پخش می شود. هزاره های افغانستان از افزایش حملات گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در این کشور نگران هستند. آنان می گویند حکومت طالبان از برقراری امنیت مردم و سرکوب داعش خبر می دهد، اما این گروه همواره با حملاتش جان افراد بیگناه را می گیرد. آنان خواهان برقراری امنیت مردم به ویژه شیعیان در افغانستان هستند. جزئیات در گزارش منصور خسرو.
محمد علی ریحانی 28 ساله دو هفته پیش در یک حمله گروه تندروی دولت اسلامی داعش در غرب کابل کشته شد. او با جمع دیگر در یک موتر کاستر در منطقه عمدتاً هزارنشین دشت برچی به سوی خانه‌اش می‌رفت که انفجار رخ داد. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیتی حکومت طالبان در کابل گفت که در این رویداد دست کم 2 تن کشته و 12 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. محمد حسین ریحانی کاکای محمد علی ریحانی به رادیو آزادی میگوید که برادرزادش دانشجوی سال 4 رشته جیولوژی پوانتونی کابل بود که یک سال پیش به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیلاتش را به تأخیر انداخته بود. محمد علی در یک مطبعی در شهر کابل در بخش چاپ کار میکرد. او پسر بزرگ خانواده 8 نفرش بود و تأمین مخارج زندگی خانواده را به عهده داشت.
مصارف و موضوعات اقتصادی خانواده اکثرا به دوش از او بود که متاسفانه در روز 16 جد در حادثه امنی تروریستی مطر کافتر حامل مردم دیگه کارگر و مظلوم وطن شد و شهید شد.
فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی که از اوایل سال 2015 در منطقه بین افغانستان و پاکستان اعلام موجودیت کرد آغاز شد و رفته رفته ولایت‌های ننگرهار و کنر رخنه کرد. این گروه در زمان جمهوری مخلوع افغانستان حملات شدید را به مکان‌های مختلف به ویژه مناطق شیعه‌نشین انجام دادند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 2021 هم داعش مسئولیت حملات متعددی را در مناطق مختلف کابل به عهده گرفت. مثلا در 8 اکتبر 2021 حمله مرگبار در مسجد شیان در کندز رخ داد. 70 کشته و اضافه از 100 زخمی بر جای گذاشت. و یک هفته بعد از آن در 15 اکتبر حمله انفجاری دیگری داعش در کندهار مسجد شیان را هدف قرار داد که 47 تن جان باختند. از آغاز سال 2024 هم تا اکنون یک ماه نمی‌گذرد نیز داعش مسئولیت دو حمله که هدف آن شیان بودند را در کابل پذیرفته است. ولی با آن هم مقامات طالبان پیوسته به مردم وعده دادند که امنیت برقرار و اینکه داعش که رقیب طالبان است سرکوب شده است. اما محمد حسین ریحانی به این باور است که طالبان در مهار جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان ناتوان بودند.
مقامات اگرچه که ادعا میکنند که داعش در افغانستان دیگر موجود نیست و حضور فیزیکی نداره و امنیت کرده نمیتونه، ولی ما متاسفانه هر روز قربانی حملات داعش میشیم.
انور سعادتیار یک خبرنگار محلی در ولایت بامیان است. او به رادیو آزادی چشم دیدش را از اوزای فعلی این گونه بیان می کند.
شهروندان هزاره از حضور در اماکن عمومی که حراس داره که مبادا هدف حمله داعش یا هدف حمله انتحاری قرار بگیره.
دیدبانی حقوق بشر در گزارش که به 6 سپتامبر 2022 نشر کرد نیز اشاره به حملات داعش در افغانستان گفته بود که این گروه اقلیت‌های قومی به ویژه هزارا را هدف قرار می‌دهند. فرشته عباسی پژوهشگر افغان دیدبانی حقوق بشر به رادیو آزادی می‌گوید که داعش حملات زیادی را در ولایت‌های مختلف افغانستان پس از حاکمیت طالبان در برابر هزارا انجام داده است و طالبان توان مهاری آن را ندارند.
حملاتی که بر شیعه ها و هزاره ها در افغانستان اتفاق میفتن جدا از این که باعث میشه که آسیب های جدی فیزیکی و روانی به خانواده های نوجا بگذاره، در کنار زو حقوق اساسی دیگه مثلا حق دسترسی به آزادی های مذهبی، حق دسترسی به تحصیل اینا را میگیره، چون اکثر این خانواده ها دیگه اجازه نمیتن که طفلایشون مکتب بره، اکثر اینا دیگه مسجد نمیرن و مجبور هستن که در خانه خود قید بکنن تا ای که آرام باشن، بخاطر که بیرون از خانه برشون دیگه جای امنی حساب نمیشه.
فیض محمد میرزاده یک فعال سیاسی برای مهار عملات داعش این راه حل را پیشنهاد میکند.
راه حلی که برای از این مهار گروه داعش وجود داره یک اجماع بین المللی در ورود افغانستان به وجود بیاید، یک حکومت همشمول تشکیل بشه که بر اساس یزو حکومت مشروعیت پیدا کنه و راه حلی زندگی خوب برای یک مردم افغانستان مهیا بکنند.
محمد حسین ریحانی کاکای محمد علی ریحانی که در حملات اخیر در دشت برشی کابل کشته شد منتظر روزی است که دیگر کسی در حملات داعش کشته و زخمی نشود.
توقع ما از حکومت نیست که در قسمت راه حل اساسی بسنجن و مردم اطمینان بده که یا آخرین حمله بود یا آخرین مصیبت بود یا مردم دیگر از آدرس داعش و تمام داعش کسی صدمه نیندینه و عزادار نمیشن.
پیام ها و نظریات شما
علی احمد هستم، یک تنت باشند دولت فرام. نسبت به اقتصادی که بگی در مردم افغانستان که ببینی بیشتر اینا به فکر رو مواجه شده که اونا از کشور فرار کرده رفته و کشورهای دیگر کار کنه، چون در افغانستان بیکاری مردم به فکر دوچار شده، چون در افغانستان کار نیه، خیلی کسا هم از فکر گشنهی تلف شده، سنانال ایران و پاکستان خدم افتاده و اونا مردم نگران کرده اگه اونا باشم آردی چیزی که دوستن می آیم مثل روغن از کشور ایران یا از دیگه کشور که بر ما صادر میشه، مردم نگران زینه که مثلا گنان اون جنگ باشه و کشور خراب میشه و چیز تولید داخل کشور نمیشه، نگرانی بیشتر داره.
دماز ده کندی تماس میگیرم، اگر فرمای کوچک برای هر قریه که بتانن موسسات یا دولت همکاری کنن برای مردم ایجاد کند، به خصوص برای خانم ها و دخترهایی که مکتب باز ماندن و شغل هایی که داشتن از دست دادن، اگر برای از اینا کدام فرم مرغداری یا یگان تا کاری